بله، در خود کتاب البته بخش هایی هم در این اجرای رادیویی رعایت شده، یا بخش هایی احساس می شود که حالا شاید
بیشتر شده آره باشه.
یا وجوه تراژیک بیشتر لحاظ شده، در حالی که خود فرم هم، فرم کلی اثر هم نشون میده که ما با یک جریان غیر جدی مواجه هستیم، چون متنی که نوشته نشده بلکه این متن به شکل بداهه داره خلق میشه، یعنی
بله.
جنس مواجهه جنس چیزی هست غیر معمول هست، یعنی ما با یک امر به ظاهر جدی مواجه هستیم که در واقع جدی نیست. خود همین غیر جدی بودن و جدی شدن دو تا چیز متفاوت هست که خودش اون حالت کمدی رو میتونه ایجاد بکنه. اینکه در رفتارهای معمول هم هست دیگه، یکی میگه من رو بل کنید برم فلانی رو بزنم که نمیخواد بزنه، اینجا حالا شکل معکوسی رو داره، میگه که من میخوام فلانی رو بکشم، این پسر جوان رو بکشم، ولی نقشه بر این هست که این زن رو بکشم. خود این برخورد یک برخورد چیز هست، واژگون هست که اصطلاحاً بهش میگن تناقض نمایی یا برخورد پارادیک کردن.
بله،
ما یک تراژدی داریم میبینیم که در واقع این تراژدی در ظاهر عام بایستی کمدی باشه و هر دو اینا باید همسوی با هم پیش برن. در پرده اول دقیقا این هست و اون چیزی که باز عنصر یا شخصیتی که باعث میشه که این کمدی تشدید بشه حضور شخصیت دیگری هست به اسم هلگا، شخصیت چهارمی که وارد داستان میشه و او هم مؤثر هست. او هم یه چیزی، یه سری کدهایی میدهد، یه سری پیشبینیهایی رو میکند که در روال این متن حضور داره و اصلا نوع حرف زدنش یا نوع کدهایی که داره ارائه میکنه یک مقدار این هوشیاری در ما ایجاد میکنه.
یه سری خصیصه ها هم داره، انگار خال زنکه سرک میکشه به این گوشه و گوشه.
آره، اینا نشون میده که پس میتونه صحنه ای که ما حتی کمدی‌تر از این چیزی باشه که ما شنیدیم، میتونه. حالا اینا تحلیل‌هایی هست که بالاخره هر کارگردانی پیش رو داره و اینجا بیشتر اون وجه جدی غالب هست، در حالی که میشود اون وجه غیر جدی رو هم به موازات همین وجه جدی پیش برد و در اینا کمدی رو پررنگ کرد و در اینا جاذبه‌های اثر رو هم بسیار کرد. اینکه خود این اثر چندین سال در برادوی اجرا شده امر جدیش نبوده، مطمئنا تریلرهای دیگری هم در برادوی اجرا شدن، اما این موفق‌تر نسبت به دیگران. چه چیزی باعث موفقیتش شده؟ دقیقا اون پرسشی هست که باعث میشه ذهن ما رو به این سمت ببره که خب اگر پیش از این آثار جنایی موفق بوده ان، این اثر بسیار موفق‌تر هست. این اثر بسیار موفق‌تر هست در همین وچه کمدی قضیه برمیگرده که
بله.
ما خود جنایت رو داریم حشو میکنیم و حشو کردن این جنایت، مردی که میخواد همسرش رو بکشه، خب این میشه یه امر جنایی، داره یک جنایتی اتفاق میفته. ولی اینکه این به چالش کشیده میشه، این وضعیت به بازی گرفته میشه، این وضعیت باید خنده دار باشه، اون محتوای دردناکتری هست که سواره بر این وضعیت میشه. خب خیلی از مردها زنهاشون رو کشتن، یا خیلی از زنها مردهاشون رو کشتن، حالا به هر دلیلی که وجود داره یک جنایت اتفاق افتاد. اینجا اون جنایت پررنگتر میشه و اون مسائل حادتر میشه و این باعث هم تازگی اثر و اون سبک و شیوه نوشتاری و اجرایی میشه و هم این که مخاطب دچار شگفتی بیشتری میشه.
درست.
یعنی یک امر تا پیش از این بوده رو نمیبینه، یک امر غیر متعارفتر رو میبینه در یک مسیری که باید جنایت نشون داده بشه. جنایت توأم با لحظه های دیگری هست، این جنایت داره تلطیف میشه، بنابراین این باعث خوشایند اثر میشه و باعث موفقیتش میشه که سالها در یک تئاتر پا بر جا بمونه.
بله، اگر اجازه بدین مهلتی بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم.
این اصلا کمدیه یا جنبه های کمدی داره؟ چون مثلا حالا ما درسته که توی نسل جنایت داریم و مرگ رو داریم، ولی مرگ از اون گونه تراژدی نیست که خدایان یک تقدیری رو برای اودیپوس مثلا رقم زده باشند و او درگیرش هست و نتونه از این فرار کنه. نه، اینها آدمایی هستند که دارن خودشون در مواجهه با اتفاقات بداهه دارن سرنوشت خودشون رو رقم میزنن. یکی این مسئله. دوم مسئله اینه که آقای لوین تو دیار آثارشون هم حتی اونایی که خیلی به نظر میرسه جدی هست یک رگه طنزی وارد کردن که از اون خشکی انگار اثر در بیاد. مثلا تو همین بچه رزماری ما یک همسایه‌ای داریم، یک پیرزنی هست که وارد ماجرا میشه، میاد تو سرک میکشه این مبلو چند خریدی، این حالا من نمیخوام استفاده کنم ولی همون اصطلاح خال زنک بازی خودمون، و بعد دوستاشو دعوت میکنه ما اومدیم تو و اصلا میبینی که این اصلا یک موقعیت خندداری رو ایجاد میکنه در دل اینکه شما این شخصیت رو یک شخصیت ماورایی میدونید همین پیرزن. و دیگر آثار حتی شاید بهش گفت یک تو پسران برزیل که خیلی قضیه وحشتناکه و صحبت از قتل و کشتار و این حرف هم هست، همون شخصیت اصلی رگه های طنز داره.
بله،
و در مواجهه بودیم و شما میبینید، یا مثلا همون تو اتاق ورونیکا همون پیر زن و پیر مردی که وارد میشن اونها جنبه های طنز دارن توی آثار مختلف. اصلا همسر استفورد که اصلا کلن میشه گفت طنزه به گونه ای، یه موقعیتی که ما باید ناراحت باشیم، این زنها رو میبرن و اینها رو در سرشون چیپ میذارن و اینها، خب یه حالتیه که عادی نیست و ولی میبینیم که اون مواجهه با این اتفاق یک حالت عادی نداره و انگار ما میدونیم یه بازی هست به قول آقای شفته، و این طنز رو ایجاد میکنه، خیلی قلوف میشه توش و خیلی انگار انقدر بیش از حد اون قضیه میبرن بالا و این خودش دوباره طنز میشه. من کلا میخواستم بگم که همین تو همه آثارش هستش.
بسیار عالی.
حتی در پرده دوم هم باز یک بازی تازه داره شکل میگیره، یک قرارداد تازه داره وضع میشه.
کلن اصلا دو پرده داره.
بله، دو پرده است. بله، پرده دوم حالا بعد از ماجرای کشته شدن اون پسر هست که دوباره زنده میشود. اصلا خود این زنده شدن یک جورایی هم غیر مترقبه هست و در این حال مایی که کم کم متوجه می شویم که یک جهان تازهی داره وضع می شه که منطبق با اون آثار پیش از این نیست، خود این می تونه ما رو به سمت این قضیه ببره که اینجا دیگه راحت‌تر بخندیم، ولی تا لحظه می تونیم راحت‌تر بخندیم که این زن فوت نکرده.
بله،
در اینی که داریم می خندیم یهو وقتی می بینیم سکته می کنه دیگه می بینیم یه امر جدی داره اتفاق می افته، یه تراژدی داره اتفاق می افته. اون وچه کنایی هست که ما رو متوجه یک وضعیت هولناکتر میکنه.
ولی این توی زندگی واقعی ما هم
هستش.
آره، و خیلی من خودم شخصا باش خیلی مواجه شدم.
شوخی شوخی شاید من همین وضعیت هولناک رو در جدیترین روابط خانوادگی بر هم تحمیل درسته. کرده باشیم و این به خاطر این هست که یا ما متوجه این ماجرا نیستیم یا خیلی آمدانه به سمت این قضیه میریم که یه سری شوخی هایی میکنیم که اون شوخی ها تبدیل به یک اتفاق ناخوشایند میشه، تبدیل به یک ترس یا یک وضعیت هولناک میشه. اینها برمیگرده به این که حالا یه سری چیزها هست که اون تعریف های متعارف انسانی یا اون اخلاقیات رو داره تحت شعای خودش قرار میده، ولی از بیرون که نگاه میکنیم میبینیم چه نظم جهان به هم ریخته. چنان که در این قصه زن یک زن وفادار هست، یک زنی هست که پشتوانگی خودش رو داره، همون اخلاق مداریش رو داره، همون زنانگیش رو داره، همون عشقش رو داره، همه این چیزا سر جاش هست. اما مرد هست که متوجه این قضیه نیست، یک چیزی دیگر هست که این نظم و این ارتباط رو داره به هم میریزه. حالا ما شاید به ظاهر بخندیم برای اینکه غیر مترقبه هست، اما در باطن دچار هول و هراس میشیم. دچار اندوه میشیم. ما داریم به کجا میرویم که چنین میشود؟ حالا این مثالی هست که 1978 نوشته شده، چیزی حدود 40 سال پیش این اثر خلق شده. شنیدن این آثار ما رو متوجه میکنه، این تلنگر رو میزنه که برگردیم به اون چیزی که
مشخصا زنم از طنز استفاده شده. اونجا مثلا شما فکر کنید یک نفر سکندری میره و ما میخندیم، این زن هم مخصوصا تو فیلمش اگه ببینی یک لحظه شوهرش از پس پرده میاد بیرون یا چیز، زن میترسه و این یه صحنه عین همون کسی که سکندری میره و ما به خنده در بیاریم. اون ترسیدن اون خنده نداره، ولی یه لحظه این اتفاق میفته ما میخندیم. تو شخصیت پردازی هم از طنز استفاده شده،
شوخی ها هست،
شوخی ها هست.
این بازی اصلا سواره بر شوخی هست. این پارودی که داریم میگیم تراژدی به شکل کمدی داره اجرا میشه.
بله،
بنابراین پس این دوتا حس و حال رو تو امان داریم. گاهی میخندیم، گاهی اندوگین میشیم، چون هر دو رو با هم خواهد داشت.
یه شاید هم گاهی از این همه جمع اعضاد میترسیم،
تهش میترسست دیگاره.
خیلی ممنونم، متشکرم. انشالله فردا شب پس از شنیدن قسمت آخر نمایش باز هم در خدمت شما دو عزیز خواهیم بود. از اینکه امشب هم با برنامه نقد و نمایش همراه بودید سپاسگزاریم. امید اون داریم تا فردا شب و شب‌های دیگر هم افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشته باشیم. من مینو جبارزاده به همراه کارشناسان محترم تهیه کننده برنامه سرکار خانم انسیه سمیپور، صدا بردار برنامه آقای جودتی و هماهنگی و دستیار تهیه برنامه امیر هوشنگ کریم نیا شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. با شماره پیامکی 30075 میتونید از طریق پیامک با این برنامه در ارتباط باشید. شب بخیر.
صدا در صحنه ویژه 38مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، نمایش های صحنه ای، رادیو تئاتر، نمایش های خیابانی، بخش به علاوه فجر در جشنواره بین المللی تئاتر فجر. از پنجشنبه دهم بهمن ماه 1398 از ساعت 19 تا 20:30 دقیقه از شبکه رادیویی نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کوچه یاس.
کاغذ چیه میذاری زیر صندلی؟
چیزی نیست.
بده ببینم.
چیزی نیست. بینه یه دقیقه آروم باش از جا بگذاری. اون کاغذ هم بسو کیفت.
اعلامیه؟ باورم نمیشه. مگه تو نگفتی خودت قاطی این شلوغی ها نمی کنی؟
شلوغی چیه؟ بهش میگن انقلاب.
یک شنبه 13 بهمن ماه تا پنج شنبه 17 بهمن ماه ساعت 24 از شبکه نمایش.
اینا رفته شیراز؟ بله. چرا به من چیزی نگفته؟
صبح از خواب بیدار شد، گفت میخواد بره شیراز پیش خالش.
مگه درس و دانشگاه نداشته؟
گفت یه چند روزی تعطیله، تهرانم که خیلی شلوغ بلوغه، فکر کردم تلفنی باهاتون صحبت.
شبکه نمایش موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زندگی رنگی از یک فسانه است، گاه شیرین، گاه غم‌انگیز. در دل هر فسانه پیامی است، گاه افسونگر، گاه دل‌انگیز. افسون افسانه. هر افسانه در دل خودش بخشی از فرهنگ و آیین‌های یک سرزمین رو به یادگار داره. فرهنگی که در دل حوادث و گفتگوها و پیام‌های اون افسانه نهفته است. شاید به همین دلیله که افسانه‌های ایرانی اغلب سرشار از عشق و مهربانی و وفاداری هن. افسانه ای رو که میخوام براتون بگم ملخ طلایی نام داره. افسانه ایرانی با حال و هوای ایرانی. روزی روزگاری در سرزمینمون ایران مرد با ایمان و خوش اخلاقی زندگی میکرد که خیلی دوست داشت به دیگران کمک کنه. اهالی آبادی به اون مرد عمو می گفتن. خیر و خوبی عمو به همه می رسید و همیشه در کمک کردن به مردم پیشتاز و جلودار بود.
میگم هشتی
جونم،
از عمو قربون خبر نداری؟
نه، دو سه روزیه که سر زنی ندیدمش.
یا خب حتما اتفاقی برش افتاده که نتونسته بیاد سر زمین آشان؟
حتما همینطوره. عمو قربون آدمی نبود که زمیناشو همینجوری رها کنه و بهشون سر نزنه.
بله، راستش منم دلنگرون محصولشم. اگه تا یکی دو روز دیگه بهش آب نرسه محصولش خشک میشه. این همه زحمتی هم که امسال برای محصول کشیده همهش به باد
میره. حالا عمو قربون هیچ، پسراش نباید بیان به این زمین ها سری بزنن؟ نباید بیان زمین هاشون رو آبیاری کنن؟
خب حتما اونم کاری دارن که نتونستن بیان سر زمین.
ای عمو، اگه بخوای برای کار نکردن بهونه بیاری، بهونه زیاده. هر کی میتونه تا تاق آسمون بهونه رو هم بچینه و بره بالا، ولی کار کردن و کشاورزی کردن که با بهونه آوردن جلو نمیره. میره؟
درسته. خب ما من و تو عمو قربون و پسراشون میشناسیم، اونا اهل بهونه تراشی و از زیر کار در رفتن نبودن. حتما چیزی شده، اتفاقی که این دو سه روز از هیچ کدومشون خبری نیست.
والا من یکی تو کار خودم مونده، از صبح که میام سر این زمین همین جوری دست و دلم به کاره تا شب که برمیگردم. دیگه مجالی برای سرک کشیدن تو زندگی این و اون ندارم.
خب میدونی موضوع سرک کشیدن نیست مشتی، موضوع اینه که اگه خدایی نکرد برای عمو قربون و اهل و عیالش اتفاقی افتاده کمکشون کنیم.
تو هم که سر درد میکنه برای کمک کردن به این و اون، به چسب کار تو زندگی تو بکن عمو. عمو قربون 3 تا پسر داره، یکی قوی تر و قفراختر از اون یکی.
مشتی زندگی من اول کمک کردم به این و اونه، برکات کارم هم همیشه دعای خیر همین جماعت.
میدونم عمو میدونم، اینا رو به یکی بگو که تو رو نشناسه. خب من میرم پایین زمین آب بدم، اگه کاری داشتی خبرم کن.
باشه برو. خیلیش
باشه. بلاحیم
اون روز با اینکه سرگرم کشاورزی و آبیاری زمین بود، مدام به عمو قربان فکر میکرد و اینکه چرا چند روز سر زمین نیامده و خبری هم ازش نیست. اون روز قبل از اینکه به خونه بره رفت منزل عمو قربان تا سراغی از اون و خانوادش بگیره.
ای بابا، نه انگاریش که خونه نیست. بذار یه بار دیگه امتحان کنم. نه خیر، انگار واقعا کسی خونه نیست. نکنه براشون اتفاقی افتاده. خدایا خودت رحم کن.
سلام عمو، خوبی؟
به به، سلام مشی.
دل طاقت نیوبون نه؟
راستش نه، از سر زمین گلاس اومدم ببینم چه بلایی سر عمو قربون و خانوادش اومده. بگمونم اصلا خونه نیستن، هرچیم در زدم کیکی در وانای در.
همین نیم ساعت پیش از اهل محل شنیدم که عمو قربون و پسراش مریض شدن.
ای بابا، همه شون؟
آره، میگن آبله افتاده به جونشون.
لا اله الا الله، بلا دور انشالله.
گفتن 3-4 روزه که مشتی و اهل و عیالش روونه شهر شدن تا برن پیش یه طبیب حاذق.
ای بابا، پس بگو چند روزه به زمیناشون سر نزدن، برای همینه.
گمون کنم تا 1-2 روز دیگه درمون بشن و برگردن انشالله آبادی. وقتی برگشتن پسراش 1 روزه میتونن زمینا رو آبیاری کنن. خیالت راحت. میگم عمو بیا بیا با هم بریم خونه ما.
ممنون، خیلی خستم حقیقتش، میرم خونه. با اجازت.
خیر پیش، به سلامت، خدا به همراهت.
عمو که همیشه برای کمک کردن به مردم یک تاز بود، وقتی خبر مریضی عمو قربون و خانوادش رو شنید، تصمیم گرفت زمینای عمو قربون رو آبیاری کنه.
تو نیکی می کنو در دجده انداز، گیزد در بیابانت در یدواز.
سلام عمو، خدا قوت.
سلام مشی، خدا قوت. خسته نباشی،
درمونده نباشی. میبینم دلت طاقت نیاورد و اومدی رو زمین عمو قربون.
آره خب دیشب راستش خیلی فکر کردم، دیدم ممکنه عمو قربون و بچهاش خب چند روز دیرتر خوب بشن، وقتی این همه محصول هم خب به باد میره. گفتم امروز پیش از این که برم سر زمین خودم، بیام زمینای عمو قربون آب بدم. اگه همین امروزم از شهر اومدن خب چه بهتر، استراحت میکنن، فردا میرن سر زمینشون.
یعنی امروز نمیخوای بری سر زمین خوده؟
چرا، ولی بعد از اینکه خیالم از آبیاری زمین عمو قربون راحت شد میرم سر زمین خودم.
خدا خیره بده. باشه، پس من با اجازتون میرم سر زمینم. زور بیا با هم نهار بخوریم عمو. نهار آبگوش کردم.
زنده باشی. باشه باشه میام.
حتما بیای ها.
میام
منتظرتم. بس با اجازه.
خداحافظ. خداحافظ.
عمو زمینای عمو قربون رو آبیاری کرد و با خیال راحت رفت سراغ زمینای خودش. اون حتی به مشتی در شخم زدن زمینش کمک کرد و آخر سرم سراغ زمین خودش رفت و شبم خسته و کوفته به خونه برگشت.
ای بابا، چرا غذا نمیخوری من؟
گرسنه نیستم.
تو که چیزی نخوردی؟ بغچه غذایی رو که برات گذاشتم تا سر زور بخوری دست نخورده برگردوندی. چرا گرسنه نیستی؟
خب شاید به خاطر این که امروز خیلی کار کردم. اتفاقا زور مجری گفت آبگوش دارم، ازم خواست برم پیشش که آبگوش بخوریم با هم، ولی فرصت نکردم پیشه هم مشتی برم، فقط کمکش کردم که زمینشو شخ زدم. این امروزم خیلی کار کردم به حساب این خستم.
چرا؟ مگه چی کار کردی؟
چی کار که والا چند روزی بود دیدم عمو قربون نمیاد زد زمیناش. نگران شدم. دیروز پیش از این که بیام خونه یه سر رفتم در خونش ببینم چی شده که نه خودش نه پسراش این چند روزی نیومد از زد زمین. یکی دیگه هرچی در زدم گزیم در وا نکرد. تا اینکه مشتی از راه رسید گفت از اهالی محل شنیده که آبله افتاده به جون عمو قربون و حالا عیالش.
خب بیداد بیداد
گفت که آره همشون رفتن شهر پیش طبیب.
من شنیده بودم که چند نفر از اهالی آبادی آبله گرفتن. ولی نمیدونستم عمو قربون و اهل عیالش هم مریض شدن. خدا شفا بده.
نایامین.
خب حالا آبله عمو قربون و اهل و عیالش چه دخلی به خستگی تو داره مرد؟
خب دخلش اینه که امروز با خودم عهد کردم اول زمینای عمو قربون آبیاری کنم، بعد برم سراغ زمینای خودم. اون همه محصول تشنه بودن، هر چقدرم که به زمین آب میدادم انگار اصلا تشنه ترم میشدن. اما حالا خیالم راحتی که اگه عمو قربون دو روزم دیرتر بیاد زمیناش تشنه نیستن، محصولشم خوب خوشگه میشه.
خدا خیرت بده. بی جهت نیست که اهل آبادی اسم عمو خیرخواه و رود گذاشتن.
چی میگی زن ای بابا؟
خدا راست میگم، امروز از اهل محل شنیدم که همه تو رو عمو خیرخواه صدا میکنن. هر وقت میخوان نشونه تو به هم بدن میگن عمو خیرخواه، همونی که همیشه به همه کمک میکنه، همونی که خیر همه رو میخواد و به خاطر این همه خوبی منتی رو ایشکی نداره. والا به خدا.
حالا باز خدا رو شکر که تو زندگی لقبمون خیرخواه شد. ها اینم از لطف خدا زن که میونه این جماعت شدیم والا خیرخواه.
بله دوستان، خلاصه این که عمو خیرخواه قصه ما همیشه و همیشه دیگران رو به خودش ترجیح میداد و تا جایی که از دستش برمی اومد در رفع مشکلات مردم پیش قدم بود. تا اینکه یه روز وقتی داشت از سر زمیناش برمی گشت یکی از اهالی محله رو دید.
به به، سلام ابراهیم.
سلام عمو خیرخواه، خوبی؟
خوبم خدا رو شکر. میگم اهل‌عیال خوبن.
چه خوبی عمو، خوبی به کارمون نیومده.
ناشکری نکن ابراهیم. الحمدلله که چهار ستون بدنه سالمه. چی از این بهتر؟
وقتی چهار ستون بدنه سالم باشه ولی تو دستت چی نباشه چه فایده؟ وقتی چهار ستون بدنه سالم باشه ولی شب نتونی یه لقمه نون سر صبحه سر بچت بذاری چه فایده داره عمو؟ تن سالم وقتی خوبه که دستت هم پر باشه.
حالا مگه چی شده ابراهیم؟ تو که تا دو روز پیش تو حجره صفتر کار میکردی راضی هم بودی؟
آره، ولی همون دو روز پیش صفتر عزرمو خواست و یه شاگرد طرف ارسر به جهمن رو برد تو حجرش که بر دست